از دوستان راجع به تصرفات تکوینی که از ائمه علیهم السلام صادر می شود، راجع به قبل از وفات و بعد از وفات آیا فرقی هست یا نیست؟ اساساً اونی که مرجع امت است در هر عصری امام حاضر است، یعنی امام موجود. ولی ما عقیده من آن است که ائمه حیات و ممات ندارن. اشهد انک تسمع کلامی و ترد جوابی. شما در زیارت امام رضا اینو میگی، اشهد انک تسمع کلامی و ترد جوابی و ترد سلامی مثلا. حالا پس عقیده ما این است که امام زنده و مرده ندارد. این که درباره شهدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، این خیال نکنید اختصاص به شهدا داره. اصلا چیزی به عنوان مردن ما نداریم. مردن فنا نیست. انسان خلق للبقاء. هر کس میمیرد انتقال مکان داده، هیچی غیر از این نیست. جا به جا شده از داری به داری دیگر، از منزلی به منزلی دیگر. و اینکه شهدا در این آیه مطرح شدن، این برای این است که به اون عربهای صدر اسلام که خیال میکردن که اگر بیان در راه خدا شهید بشن نابود میشن، گفت نه، با شهید شدن نابود نمیشی، با مردنم نابود نمیشی. نه فقط شهیدان زنده ان، همه زنده ان. اونی که امتیاز دارد شهدا این است، عند ربهم یرزقون، و الا همه زندن. امتیاز شهید این است که در مقام والای حضور محضر حق اونجا متنعمن. این امتیاز برای شهدا هست. این نکته رو بگم، حالا که گفتم همه زندن، همه یعنی چه کسانی؟ کسانی که سرشون به تنشون بیارزه. انما یسأل فی القبر، یعنی در عالم برزخ، من محو الایمان محضا و من محض الکفر محض. یعنی این عالم برزخ که انسان پس از مردن مورد بازخواست قرار میگیرد و در آن جهان حیات را به دست دارد، این فقط برای کسانی است که یا مؤمن محض یا کافر محض. و اما سائر الناس فیلها عنهم، هیچ، همجا رها میشه، فقط روز قیامت است که اینها زنده میشن، بقیه مردم. این یه مطلب. یه مطلب دیگم بگم به شما و این است، بیشتر مردم، یعنی بیشتر مردمی که در این جهان فکر این که انسان هستن نکردن، این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، فکر کردن، یعنی مثل آمریکایی ها، مثل اروپایی ها، مثل خیلی از ملل دنیا، اینا فکر میکنن که انسان هم مثل یکی از موجوداتی است که در عالم آفرینش در یک مقطعی از زمان به وجود میاد، بعدم از بین میره، ولذا تمام همتش را مصروف این جهت می کند که در همین مقطع کوتاه سعادتمند باشه، خوش بگذرونه، چون دیگه وجودی برای خودش بیش از این چهارچوب و محدود قائل نیست. کسانی که اینجوری فکر می کنن می دونین چی می شن؟ اینا با مردن به کلی نابود می شن. اینا هیچ. یعنی حیوانات، نباتات، جمادات چطور بالاخره از بین میرن؟ اینا مثل سایر موجودات، چون اونجوری که فکر میکنی خواهی بود. این اینجوری فکر میکنه همینطورم میشه، ولذا تو دعا میگویی اللهم لا تجعلنی من السواد المخترم، یعنی خدایا من از سواد اعظم که با مردن دود میشن میرن به هوا نباشه. این مسائل هست و این مسائل به جای خود هر کدام بحث داره. حالا بحث ما راجع به حیات و ممات ائمه بود. پس ائمه ابرز مصادیق کسانی هستند که با مردن هیچ تفاوتی در وضع اونها داده نمیشه. یعنی شما رو ارتکاز تشیع، روی اون شیری که مادر بهت داده و تو رو تربیت کرده، رو اون تربیت محیط تشیع میشینی یه گوشه مسجد با امام زمان زمزمک میکنی، چی عقیدته؟ آیا عقیدت هست که امام الان داره حرفت میشنوه یا نه؟ اگر این عقیدت نبود با امام زمان که زمزمه نمی کردی که. همینطور هم میری گوشه حرم حضرت رضا یا حرم حضرت معصومه یا حرم حضرت امیرالمؤمنین یا در محضر پیغمبر اکرم گوشه مسجد پیغمبر میشینی، اون گوشه های دور یواش یواش بنا میکنی با حضرت رسول صحبت کردن. ارتکازت اینه که امام، این پیغمبر حرف تو را داره میشنوه. این ارتکاز شیعه است. ما اصلا اینجوری مادر بهمون شیر داده و اینگونه ما اصلا نطفمون منعقد شده و اینگونه ما تربیت شدیم و بزرگ شدیم. این ارتکاز ماست و این ارتکاز را ما خلفاً عن سلف از آبائمون گرفتیم. شیعه هر وقت کارش گیر بکنه میره یه گوشه خلوت میکنه با یه امام، با یه حجت خدا، با یه ولی خدا زمزمه میکنه، درد دل میکنه. این که عرض کردم همین قصه ای را که من اون روز عرض کردم راجع به این اصغر مسگر، ببینید اون آقا اسمش سید علی اکبر بود که این پولا رو جمع میکرد کنار اونجا، که این کاری بود که بین خودش و خدا بود، هیچ کس اطلاع نداشت. امام زمان امام رضا از کجا میدونست که این شخص پولای را اونجا رو هم گذشته، شده حالا 1000 تومن دنبال یه نفر میگرده که بهش قرض بده؟ شما رو این فکر بکن. این غیر از این است که یعنی امام احاطه داره بر تک تک تصرفات شما شیعه ها، یعنی میدونه شما تو خونه چی کار داری میکنی، چی جوری فکر میکنی، برای چی، چی میخوای، همه اینا مد نظر امامه. اگر این نبود امام رضا از کجا میدونست این 1000 تومن کنار گذاشته و منتظر یه نفر قرض بده، اومد به خوابش و گفت پشو برو بده به این اصغر مسگر؟ اینا کاشف از این است که اینا مرده و زنده ندارن و اینها احاطه دارن، یعنی علم بالفعل نسبت به تصرفات تک تک افراد شیعه دارن. نه فقط افراد شیعه، اون چی که در جهان در جریان است. توجه فرمودید؟ لا یطلع علی غیبه احدا بعدش الا من ارتضا من رسول. این آیه را بخوان روشن میشی برات. گوش به من بده، رسول، این هم جانشین رسول هم. واضح شد چه عرض کردن؟ پس معلوم شد سوالات ایشون البته برای این است که چون در محیطی زندگی میکنه که اهل تسنن و اینها هستن، محاججه میکنن، ایشون میخواد جوابای اینها را بیمه. نه اینکه ایشون میخواد اعتراض بکنه، سوالاش همه به مورده و مرد فهمیده هم هست ایشون، بنده سابقه ایشونو دارم. بله، جواب قانع کننده بود؟ خیلی خوب. خیلی خوب. خب حالا دیگه نه دیگه بیش از این دیگه. خب ما عرض کردیم ما از ولایت تکفیری اومدیم بیرون، فعلا در ولایت تشریعی بحث میکنیم. ولایت تشریعی اولا و به ذات مال پیغمبر اکرم است، به دلیل آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. بعد از پیغمبر اکرم به حضرت امیر صلوات الله علیه و ائمه معصومین تفویض میشه این مسئله. تا اینجا درست شد؟ آیا این ولایت تشریعی بعد از دوران عصر حضور، یعنی در دوران غیبت، آیا ملکیه؟ میخواییم بگیم مال فقهاست، فقها جامع الشرائط. خیلی خوب، برای اثبات این مطلب ما سه تا مقدمه اینجا ذکر کردیم. مقدمه اول این که دین اسلام، شریعت اسلام، شریعتی است فراگیر، یعنی تمام جوانب و ابعاد حیات انسان را شامل است. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که دین اسلام دینی است جاوید، یعنی برای همیشه است. برای ملت خاصی، مثلا دین اسلام دین عربا نیست، دین ایرانی ها نیست، دین همه مردمه. دین قرن اول هم نیست، قرن دوم هم نیست، برای همه اعصار است، جاوید است، دینی است ابدیت. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، دین دارای مسئولیت است، یعنی خداوند صرفا شریعت نیاورده است در اختیار مردم قرار بدهد و مسئول معین نکرده باشد. این نیست. یعنی بگوییم خداوند شریعت آورد، قرآن آورد، به خود مردم واگذار کرد، بدون اینکه کسانی را به عنوان مسئول معرفی بکنه. اینجورم نیست. این سه مقدمه. ببینید ازش چه نتیجه میگیریم؟ دین اسلام فراگیر است، همه ابعاد زندگی را شامل میشه، حتی امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همه را شامل میشه. مقدمه دوم این است که این دین جاوید است. مقدمه سوم این است که اسلام نظامش دارای مسئولیت است. نتیجه میگیریم در عصر غیبت آیا اسلام باقی است یا باقی نیست؟ هست، چون جاویده. آیا شامل تمام مراحل زندگی حتی سیاسی میشود یا نمیشود؟ آری میشود. آیا پس از دوران حضور و در عصر غیبت ممکن است بگوییم که فعلا دیگه مسئولیت نمیخواد؟ به همون دلیلی که در دو قرن و نیم، در دو قرن و نیم میگفتیم اسلام بدون اسلام نظامی است که بدون مسئول امکان ندارد، به همون دلیل در عصر غیبت هم همینجور. پس با این سه مقدمه ثابت میشه که قطعا اسلام در عصر غیبت نیز مسئولینی معرفی کرده است. پس باید بریم ببینیم این مسئولین کی هستن. حالا ما در واقع این سه بحث رو داریم میکنیم. بله، حالا این مقدمات رو ما یک به یک طبق روایات صحیحه اثبات کرده. مطلب اول، اسلام شریعتی است فراگیر، از امام محمد باقر صلوات الله علیه در این باره می فرماید ان الله، این روایت دیروز خوندم، ان الله تبارک و تعالی لم يدع شيئا يحتاج اليه الامه الا انزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه. از امام، روایت دوم، از امام جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله، حضرت قسم میخورد، حتی والله ما ترک شیئا یحتاج الیه العباد، اون چی که مورد نیاز مردم است خداوند بیان فرموده. حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن. این لو تمنیه، بگه چرا این مطلب را خدا تو قرآن نگفته. راه این چرا را خدا بسته، یعنی خدا همه چیز را گفته. الا وقد انزل الله فی کافی شریف جلد اول صفحه 59 رقم روایت 1. روایت سوم، ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد كحد الدار. همه حلال ها و حرام ها حدودش مانند حدود خانه مشخصه. فما کان من الطریق فهو من الطریق و ما کان من الدار فهو من الدار حتی عرش الخدش فما سواه والجلده و نصف الجلده. روایت، این روایت باز در کافی صفحه 59 جلد 1 رقم 3. روایت چهارم، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. همون مصدر رقم 4. روایت پنجم، ما من امر یختلف فیه اثنان. هر چیزی که مورد نزاع دو نفر قرار بگیره قطعا حکمش را خدا گفته. الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل ولیکن لا تبلغه عقول الرجال. یعنی استنباط و درک اون کار هر کسی نیست. این روایت در کافی جلد 1 صفحه 60 شماره 6. این مقدمه اول. مقدمه دوم، شریعت اسلام جاوید است، مخصوص یک زمان دون زمانی یا مکانی دون مکانی نیست. جوابش این است که ائمه همه رو گفتن، به ما هم رسیده و فقها. ببینید اساساً این مطلب روشنش بکنیم بد نیست. امام صادق می فرماید انما علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، یعنی ما اصول برنامه زندگی سعادت مخش را به شما گفتیم، هر چی که نیاز بوده گفتیم. و انما علیکم، این علیکم خطاب به کیه؟ به مردم عادی نیست، به فقهاست. یعنی شما باید از روی این قواعد کلی که زیر بناست تفریع کنید، یعنی تمام نیازهای روز را بررسی کنید و در تحت این ضوابط احکامش رو مشخص کنید. پس این وظیفه فقهاست. یعنی هر فقیه در هر دوره بایستی تمام جریانات روز را از امور عبادی، معاملی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، اون چی که در زمان خودش جریان دارد، تمام اینها را بررسی کند و در تحت این ضوابط کلی که از ائمه در اختیار داریم احکامش مشخص کنه. فقهای قدیم این کار را دقیقا انجام داد. من نمیخوام تعریض بزنم، ولی میخوام مقام عظمت فقهای قدیم را بگم. علامه حلی در زمان خودش تمام جریاناتی را که در جامعه خودش وجود داشته دونه دونه برده زیر این قواعد و حکمش را مشخص کرد. یک فقیه بایستی تو متن جامعه قرار بگیره. خوب دقت کن چه عرض میکنه. ببیند تو بازار، تو خیابون، تو سیاست، تو بشمارشان اقتصاد، تو فرهنگ چه میگذره، همه رو بیاره تحت ضوابط، ببینه کدام یک از اینا با ضوابط شرع وفق میده تجویز کنه، کدام وفق نمیده تحریم کنه. این کار فقیه. امام رحمت الله علیه این مطلب را من بیش از 10 مرتبه در اینجور جلسات گفتم. در مسجد شیخ انصاری در نجف اشرف 2 مرتبه حد اقل، بیشترش هم هست، این را فرمودن بالای منبر، طلبه ها مسائل فقهی را تو بازار حویش، بازار حویش شلوغترین بازار نجف، تو بازار حویش بررسی کنید، نه تو اتاقای مدرسه. این یعنی چی؟ یعنی برید تو متن جامعه ببینید چی میگذره، مردم چی کار دارن میکنن، این کارا را بیارین تحت ضوابط، ببینید کدومش با ضوابط وفق میده کدومش وفق نمیده. این کار فقیه. اگر یک فقیه رفت تو متن جامعه، دید یک جریانی وجود دارد، مثلا بیمه، این یکی از جریاناتی است توی جامعه، تعجب میکنید، اون وقت ببینه این ضوابطش را در شرع گفتن یا نه. اگر در شرع کاستی بود، اون وقت این اشکال وارد است. نه، همه احکام را به طور کلی به طور زیربنایی از جانب شرع همه الان در دست ما هست، منتها ما نمیریم تو متن جامعه. یعنی علامه حلی در زمان خودش وقتی میخواست احکام مضاربه را بررسی کند و او را تحت ضوابط شرع در بیاره، رفت تو متن جامعه، دید مردم تو بازار مضاربه را اینجوری انجام میدن، یادداشت کردی را، اومد تو منزل، این کارهایی که تو متن جامعه تو مضاربه انجام میده زیر قواعد شرع احکامش مشخص کرد، تو رسالش نوشت. خب حالا من فقیه میخوام حکم مضاربه را امروزه تو رسالم بنویسم، به جای اینکه من به خودم دارم تعریض میزنم، به جای اینکه برم تو متن جامعه ببینم مضاربه‌ای که امروز تو بازار است چگونه است، حالش را ندارم، چیکار میکنم؟ میرم کتاب علامه را که مال 700 سال پیشه باز میکنم، مضاربه را از تو کتاب علامه حدود و ثغورش را در میارم، او وقت حکمش را تو رسالم مینویسم. بابا این مضاربه که تو مینویسی مال زمان تو نیست، او وقت شرایط رو که علامه نوشته منم مینویسم. این که وضع فقاهت نی که فقیه باید علامه دقیقاً مضاربه‌ای که زمان خودش بوده بررسی کرده و حکمش نوشته، منم باید مضاربه زمان خودم را مثلا مسئله شرکت در زمان علامه سنو شرکت وجود داشته، سنو شرکت، شرکت العنان، شرکت الاموال، شرکت الابدان، سنو شرکت تو جامعه علامه وجود داشته، علامه حلی دقیقا دونه دونه این سنو شرکت را احکامش را از ضوابط کلی شرع در آورده، شرکت العنان را، شرکت الابدان را گفته خط بطلان کشیده، گفته با ضوابط شرع جور نمیاد، شرکت الاموال را اشکال نکرده و احکام شرکت را دونه دونه طبق زمان خود. خب حالا بنده توضیح المسائل میخوام بنویسم، مینویسم شرکت 3 قسمه. بابا الان تو بازار شرکت 10 نوعه، اینا این است که امام رحمت الله علیه جوش میخورد بالای منبر میفرمود بابا برید تو بازار فقه بنویسید. درباره این مسئله، اینم باز من مکرر گفتم تو همین جلسات محترم، گفتم که در علائم موت مرحوم علامه در باب محتضر که مشکوک است این زنده است یا مرده، خوب دقت کنید، میگوید این علامت را رعایت کنید مشخص میشه این مرده است یا زنده. 1, 2, 3, 4, 5 14 علامت علامه برای مشخص کردن این که این شخص مرده است یا زنده در کتاب تذکره نوشته، بعد نوشته و غیره. یکی از پزشکان بزرگ اصفهان می گفت به خدا قسم علم، علم پزشکی تا امروز مثالی برای و غیره علامه پیدا نکرده. همین 14 تا است که علامه گفته. یعنی علامه وقتی میخواد علائم مرگ و زندگی را مشخص کنه میره تو عالم پزشکی. آخرین نظریه‌ای که در زمان پزشکی خودش در این باره وجود دارد اینو میاره تو کتابش. اینو میگن فقیه، نه به من. من یه مقلدی هستم، فقیهونه. پس بدانید وظیفه فقیه این است که لنگ به کمر ببندد، تو متن جامعه شیرجه بره، یه وقتی بنده در کربلا، چون بنده متولد کربلا هستم، اول طلبگیم کربلا بودم. خب اون وقتا هم طلب شرطش این بود که سرش رو با تیغ بزنه، اگه نه طلبه نیست. ما رفته بودیم در دکان حلاق یعنی سلمانی، این سرمون رو تیغ بزنه، یعنی موها تیغ بزنه سر بترش. خیلی خوب، عالم اون عالم کربلا اون وقت، حالا اسم میبرم، از علمای مشهوره که شما هم میشناسینش، ایشون این بلندگو رو حرام تحریم کرده بود. در این در صحن مطهر حق نداشتن تو بلندگو از اون بگن، در مجالس حق نداشتن توی بلندگو قرآن بخونن. حتی پدر بنده که از منبری های معتبر بود اجازه نمیداد بلندگو بذارن برای منبرش. بسیار. و این عالم بزرگوار مجالس ختمی که یا مجالس روزه‌ای که بلندگو داشت نمیرفت. حالا من بچه طلبه رفتم تو دکان سلمانی نشستم، اونم تیغ رو سر من گوشه داره سر منو میترش. گفت فلانی، یک سرتراش، گفت فلانی این عالم، اسم عالم برد، این آقای محترم برای چی بلنگو رو حرام کرده؟ من گفتم به این که یک روایتی هست، به این که در آخر الزمان یکی از چیزهایی که نکوهش شده این است که یقرأ القرآن بالمزامیر، و این آقا احتمال میده که مقصود از مزامیر همین بلنگو باشه. این همچون که داشت سر منو میتارشید دست نگاه داشت، گفت خوب دقت کن چه حرف نابی زد، گفت شما طلبه ها، شما اهل علم، قبل از آنی که بخواید وارد سلک طلبگی بشید 2 سال بیاید تو بازار، شاگردی بکنید تا اصلا رسم رسوم عرف را بفهمید، بعد برید طلبه بشید. گفتم چرا؟ گفت آقا این روایت میگه یقرأ القرآن بالمزامیر یا فل مزامیر. گفتم میگه بالمزامیر. گفت بالمزامیر یعنی مع المزامیر، یعنی یه نفر نی میزنه یه نفرم قرآن میخونه. و گفت این الان متداوله، بعد خون آیه های قرآنی رو که به صورت نظم در آمده میخونن، یه نفر نی میزنه، خب مزمار نیه، این بالمزامیر یعنی مع المزامیر رسم، یه نفر که نی میزنه یه نفر هم همراهش یه شعری چیزی میخونه. بعض از آیات قرآن هم تنظیم شده که اینه، اما بلنگو فیه گفت شما هنوز عقلتون نمیرسه فرق بین بالمزامیر و فلمزامیر بذارید. شما ببینید یک دونه سرتراش منو محکوم کرد. این مال چیه؟ مال اینه که ما ذوق عرفیمون خرابه و همیشه هم هر چی میگیم میگیم عرف عرف. کدوم عرف؟ عرفی که تو هیچ اطلاعش نداری؟ پس میخوام اینو عرض بکنم، اون چرا که ما یحتاج الیه العباده است خداوند برای پیغمبرش بیان کرده، پیغمبرم همش را برای علی بیان کرده، علی برای امام بعدش گفته است، ائمه علیهم السلام همه را برای فقهای شیعه گفتند. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ نقص از من و توست. ما نمیتونیم از این فرمایشات ائمه، از این قواعد و این کلیات و این اصولی را که اینها بر ما القا کردن استنباط بکنیم و بر مواردی را که امروز جامعه ما بهش نیازمنده تطبیق بدیم. خب بله، بسیار خوب، این مقدمه دوم تمامش بکنیم. مقدمه دوم این است که شریعت اسلام شریعتی است جاوید و برای همیشه است، زیرا این جمله رو دقت کنید، خاتمیت و کمال. دین اسلام دین کامل یا نه؟ الیوم اکملت لکم دینکم. دین اسلام دین کامل است. کمال با ابدیت توامه. کامل شد یعنی برای ابدیت تأمین کرده همه مصالح را، هیچ مصلحتی دیگه فرو گذار نشد. ولذا اليوم اكملت لكم دينكم آمده است و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا، سوره مائده آیه 3. و من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، سوره آل عمران آیه 85. امام صادق می فرماید حلال محمد صلى الله عليه واله وسلم حلال الى يوم القيامه ابدا الى يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامه لا يكون غيره ولا يجيء غيره. کافی شریف جلد 1 صفحه 58 رقم 10. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.